أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ابتدای مطلب مصنف این چنین فرمودن که لما شاء الحق سبحانه من حیث اسمائه الحسنا التي لا يبلغها الاحصاء ان یرا اعیانها و ان شئت قلت ان یرا عینه فی کون جامع یحصر الامر کله اوجد آدم علیه السلام، که اوجد آدم جواب باشد محذوف، یعنی خدای سبحان خواست اراده فرمود که خود را من حیث الاسماء الحسنا در یه آینه تامه مشاهده کند. اسماء کلی و جزئی، یعنی خواست خود را با جمیع شؤون نامحدود مشاهده کند که لا یبلغ مدحته القائلون، زیرا همه نعمای الهی از آن خدای سبحان است، مخلوق خداست و هر موجودی چه کلی و چه جزئی اسمی از اسمای خدای سبحان است و اسمای الهی قابل عد و حصر نیست. خدای سبحان با همه شؤون نامحدودش خواست در یک مرآت ظهور کند و خود را در اون آینه ببیند. چون این چنین مشیتی داشت، لذا کون جامع به نام انسان کامل را آفرید. این ادعا، هم این ادعا را باید اثبات بکنن و هم این که اصل این مسئله را فی نفسه تثبیت بکنن که خب چه فایده در این حکمت، چه فایده در این مشیت، مگر خدای سبحان به ذات خود عالم نبود، مگر ذات خدای سبحان به جمیع شؤون ذات خود عالم نبود، مگر علم شهودی نبود، مگر خود را به جمیع شؤون ذاتی خود را چه کلی چه جزئی در مقام ذات رؤیت نداشت، چه حاجت که خود را با همه شؤون در یک مرآت ببیند. این فی نفسه باید تثبیت بشود که قابل تعقل باشد. بعد از اینکه قابل تعقل شد، اونگاه اثبات بشود که به چه دلیل این امر ممکن از خدای سبحان صادر شد. پس یک مقام بحث آن است که این لغو نیست، یک امری صحیح و حق. مقام ثانی بحث اینه که این امری که حق است و ممکن است، خدای سبحان این کار را کرده است، چون هرچه که لغو نیست که از خدا صادر نمی شود که، چون اگر لغویت نفی شد، استحاله صدور نفی می شود، نه ضرورت صدور تثبیت می شود. اگر ثابت شد که فلان شی لغو نیست، معناش آن است که صدور او از خدای سبحان مستحیل نیست، اما حالا حتما صادر شده است که اثبات نمی شود. نفی لغویت مصحح امکان است، نه مصحح ضرورت. قرار بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول این که این کار فی نفسه حکمت است و لغو نیست. مقام ثانی این است که خدای سبحان برای همین آدم را آفرید، لذا اول حدود تصوری و الفاظ متن را معنا میکنه. در خود متن مصنف می‌فرماید به این که گرچه خدای سبحان خود را در ازل با جمیع شؤون کلی و ذاتی می‌دانست، اما این علم ذات به ذات غیر از علم ذات در مرآت است. مرآت طور دیگری خدا را نشون می‌دهد و خود خدای سبحان طور دیگری خود را می‌بیند. و گذشته از آن که بیانی رو قیصری در شرح می‌فرمایند که این توجیه کننده مقام امکان و صیانت از لغویت است. می‌فرمان به این که خدای سبحان در ازل خود را به عنوان هو الاول و الباطن با جمیع اسما می‌دید، می‌خواهد در لا یزال خود را به عنوان هو الاخر و ظاهر هم مشاهده کند. گرچه اولیت او عین آخریت اوست و باطنیت او عین ظاهریت اوست، ولی یک تغایر اعتباری در بین مطرح است. در ازل خدای سبحان به عنوان هو الاول و هو الباطن خود را مشاهده می‌کرد، در لایزال خود را در آینه انسان به عنوان هو الاخر و ظاهر مشاهده می کند. تغایر اعتباری که عارف می گوید، یعنی تغایر شهود، نظیر این که بین این دو طایفه از آیات با تغایر اعتباری جمع کردن و منظور از تغایر اعتباری هم همون تغایر شهود بود. یه آیه دارد که لا نفرق بین احد منهم، یک آیه دارد که فضل نا بعض النبیین علی بعض. در اونجا قیصری و سایرین فرمودند به این که فمن غلب علیه حکم الوحده، همه را یک نور میبیند، میگوتی لا نفرق بین احد منها. وقتی غلب علیه الکسره، هر کدام را در جای خود میبیند، گاه لقد فضل نا بعض النبیین علی بعض. چون اگر سخن از اعتبار است، یعنی سخن از شهود شاهد هست. گاهی عارف این چنین مشاهده می کند، گاهی سالک اون چنون می بیند. بله، ما فعلا این مقدار را برای ما تثبیت بشود که این لغو نیست. بله ما الان ادعامون این است که انسان کامل مرآت حق است. باید مقام اول ثابت بشود که اصلا خدا می خواهد که خود را در آینه ببیند و این لغو نیست. اونگاه ثابت بشود به این که چیزی غیر از انسان کامل مرآتیت ندارد. لذا مصنف در متن به هر دو قسمت پرداختن، شارح هم در شرح به هر دو قسمت پرداخت. در مس به این قسمت پرداختن که گرچه خدای سبحان در ازل به ذات خود و جمیع ذات خود عالم است، اما شهود ذات به ذات در مقام ازل غیر از شهود ذات است در آینه در لایزال. اینا با هم فرق دارند، زیرا آینه به طور کثرت نشون بدهد، با خصیصه محل نشون بدهد و امثال ذلک. پس این علم با علم ازلی فرق دارد و اگر خدای سبحان اراده کند که خود را در یه آینه تام ببیند، لغو نیست. این فی نفسه ممکن است. اونگاه به مقام اثبات میرسند. اثبات این است که ظاهر آیات قرآن کریم ثابت میکند که هر موجودی برای کمال خلق شده است و همه به سمت کمال دارن حرکت میکنن، منافع همه موجودات را ذکر میکنن. ولی به انسان که میرسد، در این حال که میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این را غایت انسان کامل نمیداند. برای اینکه این عبادت را غایت جن هم میداند، در حالی که جن اون خوبها و کملین الجن مسخر کملینن، زیرا قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبلا تقوم مقامک و امثال زاره و سخرنا له شیاطین و امثال زاره سخرنا له جن و مانندون. کملین و مؤمنین و بزرگان از جنی ها مسخر زیر نظر انسان های کامل. پس عبادت نمیتواند هدف نهایی باشد. عبادت وسیله است. نشانش آن است که گرچه در سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ولی در نحل یا غیر نحل فرمود، در سوره نحل فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی فایده خلقت عبادت است و فایده عبادت یقین پیدا کردن است، اونگاه برای یقین هم یه درجاتی ذکر بود. اما نسبت به انسان به خصوص که میرسد میگوید من میخوام خلیفه داشته باشم، این کار از هیچ موجود ساخته نیست،
باید که ببینیم ظواهر کتاب و سنت این معنا رو تأیید میکند که انسان کامل مرآت حق است یا نه. قرآن کریم وقتی که خلقت موجودات ذکر میکند برای هر موجود یک منفعت ذکر میکند که هر موجودی بر اساس اون منفعت و حکمت خلق شده است. بعد میفرماید به این که سماوات و ارضین مسخر انسانند، حالا یا ما انسان را طوری آفریدیم که بتواند اونها را تسخیر کند کما هو ظاهر، یا نه ما آسمون ها و زمین را برای انسان مسخر کردیم که مسخر خدای سبحان باشد بلا واسطه، علا ای حال پس آسمان و زمین برای انسان و گردانندگان امور آسمون ها و زمین فرشتگانی هستند که به نام مدبرات امر راه دارند. تدبیر هم یا تدبیر حیات است که اسرافیل سلام الله علیه بهت میگیرد، یا تدبیر اماته است که عزرائیل سلام الله علیه بهت میگیرد، یا تدبیر تعلیم است که جبرائیل سلام الله علیه بهت میگیرد، یا تدبیر رزق است که میکائیل سلام الله علیه بهت میگیرد و مأموران زیر دست. پس کل جهان را این مدبرات امر به اذن الله دارن اداره میکنند. بعد فرمود ما به همه فرشتگان حتی مدبرات عالی و اوسط و سافل گفتیم از قول نار الملائکت از شدو لآدم فسجد الملائکتو کلها مجموع، و این سجده هم که سخن از سجده تشریعی و دستور تشریعی و امثال ذالک نیست، چون اونجا سخن از تشریع نیست، چون که اونجا سخن از زمان هم نیست. پس بحث تکوینی نیست، نه تشریعی و در نشأه تجرد است نه نشأه زمان. شد، هست، خواهد بود. اگر یه وقتی مثلا حضرت درباره اون چیزی که مرحوم مفید رضوان الله در همون مجلس اول اعمالی نقل میکنند که از تیمی سلام الله علیه فرمود که انا اول من صدقه، یا صدقته و آدمو بین روح و جسد، خب اون نشأه این طور نیست که یک قضیتون فی واقعتن
که
یعنی در نشأه زمین، البته نه موجود مجرد، نه اینی خالق بشر من طین فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این در موطن امر است، در موطن سوال و جواب است. اون موطنی که میفهمد اینی جائرون فی الارض خلیفه، یک. اون موطنی که فرشته ها عرض میکنن اتجعلو فی ها من یفز فی ها بیست میکن دماغ به نحن و سبه و به همده که به نقد سولک، دو. اون موطنی که و علم آدم الاسماء کلها، سه. اون موطنی که فرشتگان بانک حاملان عرشن اونقدر صلاحیت ندارن که شاگرد بلا واسطه باشن، این صلاحیت هم حتی ندارن، وگرنه خب خدا سبحان به اینا هم یاد میداد دیگه، چون فرض ندارد که اونها مستعد باشن، صلاحیت داشته باشن و خدا سبحان بنا یاد ندهد که اگر اونها صالح بودن که بلاواسطه یاد بگیرن خدا سبحان یقینا به اونها علم میداد. پس در اون موطنی که فرشتگان نمیتوانن یاد بگیرن، این چهار. تازه بعد از این که آدم سلام الله علیه یاد گرفت، آدم شده معلم اینها در حد انباء نه تعلیم. فرمود خدای سبحان معلم انسان است، نه تنها فرشته ها متعلم برا واسطه نیستن، متعلم محل واسطه هم نیست. فرمود یا آدمو انبئهم به اسمائهم، در حد انباء که از این به عنوان نبوت تعریفی یاد میکنن، نه علمهم. خب در این محدوده میفهمد فستجد الملائکه و کلهم اجمعون، بعد فرشته ها عرض میکنن که سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا، حق با تو بود. خب این محدوده محدوده تاریخ نیست که انسان بگوید قضیتون فی واقعیت و گذشت. خلقت مادی خب بله گذراست دیگر، یعنی نشعه عالم طبیعت بله تاریخ دارد، اینی خالق بشر من تین تاریخ دارد.
سجده شد.
خب
اگه این
نشأه
انسانیت گرفت تا ابد ادامه
داشت. خب همون دیگه.
بالاخره قضیه‌ای بعد از خلقت واقع شد.
نه اون که در اون نشأه سجده بود اون شد و هست و خواهد بود، چون مجرد تاریخ بر نمی‌دارد. فرشتگان کارشون تاریخ بر نمی‌دارد. نمی‌شود گفت که در فلون تاریخ فرشتگان عرض کردند که نحن نسبح و حمده که بنو قدس لک. بله دیگه خضوع تکوینی است نه تشریعی. یه وقتی است به ما میگن که وقتی که نماز میخوانید ارکعوا واسجدوا، بسیار خوب، این یک دستور تشریعی است. اما وقتی به فرشتگان میگن که اسجدوا لآدم، یعنی سجده تشریعی کنید.
مبدأ پیدا کردیم،
مبدأ تاریخی،
مبدأ خلقت شروع شد به بعد.
نه مبدا تاریخی که ندارد، چون اون نشئه که فرشته هست و امر و وحی دریافت میکند نشئه زمان و تاریخ نیست. بنابراین همه فرشتگان در پیشگاه انسان کامل خاضیان، الیام هم نسبت است ولی از سلام الله خاضیان.
اینجوری خلقت هم تاریخ بردار نیست.
خلقت چرا؟ نه اون کن تاریخ بردار نیست، اما یکون که تاریخ بردار هست چون تدریجی است. این یکون که عالم خلقت است تاریخ بردارد، زمان دارد، حیات دارد، مماد دارد و مانند آن. اما این که خدای سبحان فرمود فرشتگان، یعنی همه فرشتگان در برابر انسان خاضعان، یعنی همه مدبرات عالم، هیچ موجودی نیست که در جهان از این اصل مستثنا باشد. مدبرات اینا هستند، صافات اینا هستند، زاجرات اینا هستند، نازعات اینا هستند و امثال ذلک. اگر فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، پس همه فرشتگان در برابر انسان کامل خاضعند. و روایاتی نظیر سبحنا فسبح الملائکه و امثال ذلک خب تأیید میکنند. و فرشتگان وقتی با تعدب به حضور انسان کامل میانه اینا رو هم تأیید میکنن. پس این خدای سبحان میخواهد خلیفه بیافریند، و چون میخواهد خلیفه بیافریند خب خلیفه بما انه خلیفه مستخلفه آن نشون میده، میشه میراد. فرض ندارد که چیزی خلیفه باشه، عنوان خلیفه باشه و مستخلفه نشون نده.
این انسان کامل کی اتفاق افتاد؟
کی بر نمی دارد؟
بالاخره زمان رسول الله.
نه اون وقت که فرمود من اول کسی بودم، هنوز آدم
خلیفه نمیتونه باشه. قابیل کشنده حابیل که خلیفه
نمیتونه باشه. بله
پس بالاخره اون انسان کاملی که میفرمایید شخص رسول الله.
این
اینی جائلون فی الارض خلیفه صادق است که من جائلم در زمین خلیفه را، ولی بعد خلیفه در گذشت هزارها سال در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
نه اون اونجا که در حقیقت وجود خلافت هست اونجا تاریخ بر نمی دارد و بالفعل گفتن همان و تحقق همان. و در بحث قبلا فرمودن که انبیاء دیگر نائب خلیفان، خلیفت الخلیفان، اون که نبی حقیقی است.
کنتو نبیان و آدم بین الماء و تین،
به
اون که خلیف یعنی رسول الله بشر نبود.
چرا دیگه؟
کنتو نبیان و او عقل اول بود.
بسیار خوب، اون بسیار خوب. لذا
خلیفه بشری نیست که اون جائلون فی الارض در ارض نیست.
نه او وجود ناسوتیش در عرض است. میخوام این را بله میخوام این رو من در عرض به عرض پیاده کنم. ولی خود انسان وقتی از این یک طرف یاکل و یمشی فی الاسواق است، از اون طرف دنافت در لافکان قاب و قوسین و ادناست، بالاخره انسان کامل است در هر نشه. دیگر نمیشود گفت که دنافت در لا که شد کی اونجا کی بر نمی دارد. اون مقام مسجود بودن، این مقام نشع ناسوت کی دارد؟
نه مسجود درست هم مسجود از اولم اینا مسجود ملائکه بودن، ملائکه در خدمت بشر.
بله.
اما بحث سر این است که یک انسان کاملی خود خدای تعالی تمام صفات و اسماء خودش رو به طور تفصیل در اون ببیند.
بله.
این بالاخره با اولین فرد اتفاق نیفتاد.
یعنی اولین فرد در عالم طبیعت؟ بله. نه، چون این آخر اینها خلیفه و خلیفان. خلیفه حقیقی رو فهمیدن انسان کامل است. بله. و وقتی خلیفه حقیقی انسان و کامل بود اون میشه اولین صادر، و اولین صادر که شد صادر بعدی در پیشگاه او ساجدن. نه این بعدن در عرض ظهور پیدا میکنه،
در عرض ظهور پیدا میکنه انسان کامله
مثلا. بله، اما الان وجود عرضی در تحت تدبیر بسیاری از قوانین عالم خلقت است که بسیاری از فرشتگان بر وجود عرضی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که انسان کامل است حکومت دارد. اما این در حقیقت حکومت بعضی از نشاعات وجودی خود حضرت است، بر نشأه دیگر. مثل اینکه اگر طبیبی بیمار شد و بدن خودش درمان کرد، این در حقیقت حکومت نشعه عالیه اون طبیب است و نشعه نازله اون طبیب، نه بیگانه.
اما آخه اینی جالو فل از خلیفه او رو میخواد بگه، یعنی اون حقیقت رسول الله که کنتو نبیگن.
بله، اینی که در زمین تنزل میکنه،
در زمین که بعد از هزارها سال
ظهورش ظهور میکنه. اونا همه اینها که ظاهرن مظاهر همون انسان کامله. اون چی که در اون نشأه، بله، اون چی که در اون نشأه هست این انسان کامل هست و همه در خدمت او هستند، مگر شیطان به عنوان رهزن اگر تلاشم بکنن او رو به دام بکشن او حد اکثر اسیر بشود، در خدمت نیست. و همه موجودات دارن اون خلیفت الله را تکریم میکنن. و اون خلیفه که انسان حقیقی است، انسان کامل است و صادر اول است، مظاهری دارد. اول ما خلق الله، اگر نور وجود مبارک پیغمبر است، یا حضرت امی سلام الله علیه فرمود که من به رسالت حضرت تصدیق کردم در حالی که آدم بین روح و جسد بود، معلوم می شود اون مقام انسان کامل اولین فیض است و موجودات دیگر در برابر او خاضعند و او هم به ما انه خلیفت الله مطرح است. یه وقت است یه خلافت نسبی است، با قرینه مشخص است، مثل که به داوود میفرماید یا داوود و انا جعلنا که خلیفتن فر ارزه فحکم بین الناس، این مسئله قضاست. اما یه وقتی درباره انسان فرماد بین که درباره آدم که اینی جا الان فی الارض خلیفه، بعد فرماد یا آدمو انبه هم به اسماء هاولا. خب این خیلی فرق میکند. یه وقت از خلافتهای نشعه ظاهری
این خلافتی که ایشان میگد که تمام مظهر تمام صفات و اسماء به طور کلی باشد.
بله دیگه، کون جامعه همون انسان است دیگه.
آدم سلام الله علیه نیست، اول فرد
آدم، منظور آدم نوعیست، این رو تشریح میکنن که آدم مقام انسانیت است. اون وقت هر کدام از این انسانهای کامل در پرتو اون انسانی که خلیفه راستین است خدا رو نشون میدن. اینا خلیفت الخلیفن، اینا نائب از نبیین. هم تو بحث خلافت هم تو بحث نبوت اینا بیان کردن که نبی عالم است. نبوتی که در کلام و حد اکثر در فلسفه مطرح می شود آن است که برای تنظیم امور بشری و نجات زندگی بشر از هرج و مرج است. ولی این نبوتی که عارف مطرح کرد، مراد فرمود در فصل دوازدهم این بود که نبی کسی است که اسماء حسنا را از هرج و مرج برهاند و می شود نبی العالم. نبی فرشتگان هم هست، نبی سماوات هم هست، برای اینکه هر اسمی برای خود یه ظهوری دارد. اون که هماهنگ کننده همه اسماء جزئی و کلی است، اون نبی است، این مقام است. لذا همه ملائکه در برابر او خاضعند، در قیامت هم همه ملائکه در برابر او خاضعند، در بدع هم این چنین بود، در ختم هم آن چنان است. پس اگر قرآن ظاهرش این است که خدا میخواد خلیفه خلق کند و خلافتی او را هم در تعلیم میداند، اونم تعلیم ملائکه، معلوم میشود خدا میخواد مرآت خلق کند، برخلاف خلافتی که برای هسته داوود سلام الله علیه است. او رو همون قرینه حافی که دارد پیداست که خلافت مقطعی است. همون یا داوودو انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق و کذا و کذا. این پیداست که خلافت قضایی است در نشئه ارض. اما درباره انسان بفرماد به این که یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء، معلوم میشود سخن از تعلیم است و سخن از انبا است و نبوت تعریفی است و در حقیقت نبی تعریفی را دارد می آفریند. حالا بعدها صحبت از نبوت تشریعی به میان می آید. بله قبل از ملائکه است، یعنی تو زمین تنزلش بدم که این صفت صفت مال اوست. این در حقیقت یک کشف غطایی است برای فرشتگان. خیلی از چیزها را فرشته ها نمی دانستند، یکش هم همین مطلب است. بنابراین
او انسان کامل مقام تفصیل نیست. ما می‌خوایم بگیم که خداوند تبارک و تعالی اگر مجردات را خلق بکند نمیتونن اینا خدا را نشون بدن، چون فقط مقام جمع را نشون میدن. عالم کبیر نمیتونه خدا را نشون بده چون مقام تفصیل تنها را، اون کان جامعه هر دو جنبه را، اون کان جامعه با همین انسان خاکی سازش داره،
انسانی که در نشأه خاک هم تنزل داشته باشد.
قبل از این که در نشأه خاک تنزل داشته باشد ما
نه البته
کان جامعه بوده نشان هم نمیدادی.
نه کان جامعه نبود، انسانی که یک سمتش به دنافت دلا وصل است، یک سمتش هم به یعکل و به یمشی فلسفا یه همچی چیزی. اگر فقط در اون نشأه باشد اسماء تشبیهه را نشون نمیده، مثل ملائکه خواهد بود. اگر در نشأه کون باشد اسماء تنزیهیه را نشون نمیده، مثل سماوات و ارض. یه موجود این چنینی را در همون ازل دارد نقشه میکشد. وقت فرشتگان همه ملائکه در پیشگاه این انسان کامل خاضع و ساجدند و معیارش هم علم به حقایق اشیا است، سند فضیلتش هم علم به حقایق اشیا.
نکن اینا فاسدن مفسدن.
بله
نکن.
برای اینکه پرده رو برداشت، فهم به اینکه من که میخوام خلیفه قرار بدم، این خلیفه ای نیست که فقط در همون یعکل و یمشی فی الاسواق خلاصه باشد. این یعکل و یمشی فی الاسواق رو شما میبینید، این قسمت دناف دلار هم ببینید. وقتی که دیدن گفتن حق با شماست، پذیرفت. اون وقت همین ملائکه‌ای که نسبت به نشأه مادون انسان حاکمان، روح این قضیه برمیگردد به این که بعضی از مراتب وسطای وجودی خود انسان کامل بر مرتبه دیگرها حکومت دارد. مثل اینکه اگر طبیبی مریض شد، مرتبه کامله این طبیب مرتبه نازله او را دربان میکند. یا یک انسان وارستی مبتلای به گناه شد، عقل او نفس او را تهذیب می کند. این خودکفاست در حقیقت، یعنی مرتبه بالای همین موجود مرتبه پایین همین موجود را هدایت می کند. همونطوری که طبیب جسمش رو درمان می کند، این گونه از بزرگان مرتبه نفس و مانند اون را هدایت می کند به عنوان دفع نرف. اون که می فرماد به ما ورده و نفسی این نفس لعمارتون به سو، مرتبه عالیه او مرتبه نفس اماره او را دفعن هدایت می کند نه رفعن، یعنی کاری می کند که او مبتلا به گناه نشود. بنابراین اگر ما بتوانیم این دو مقام را از ظواهر آیات استفاده بکنیم، اونگاه معلوم می شود که فصل حکمت الهی روشن است. خلاصه جریان آدم در این خلاصه شد. اما اون بحثایی که فرزندان او آبیل بود قابل بود، اونهاش دیگه خب البته میشه تفصیل جریان. اما اگر واقعا اثبات بشود که آدم خلیفت الله است و خلیفه بما انه خلیفه ممکن نیست مستخلف و نشون ندهد، پس اصحاره جریان آدم همین است و خلافت یه وقت خلافت اعتباری است. مثل این که زیدی که سمتی دارد امر را به جای خود نصب می کند، میگوید که در این مسافرت شما به جای من بنشینید. این خلافت اعتباری است. اون وقت در محدوده اعتبار کار خلیفه نشونده کار مستخلفان است. اما یه وقت واقعا خلافت خلافت تکوینی است. فرض ندارد که خلافت خلافت تکوینی باشد اما ارائه تکوینی نباشد. یعنی ما بگوییم با خلیفه الف هست ولی کار الف را نکند و الف را نشون ندهد، مگر اینکه قراردادی باشد. خلافت قراردادی البته این چنین است، مستخلف را نشون نمیدهد، اما خلافت تکوینی مستخلف را نشون میدهد. نه نه
اگر
متوجه نشدن دیگه،
متوجه
نشدن، نه لذا بعد گفتن سو
اگر ملائکه از این نیجا
کدوم آخه بعدها بعض این که ما صبر کردیم دیدم یکی اشکال کرد وارد نبود جواب خوب شنید بعد متوجه شدید، یعنی ما شنیدیم که ملائکه سلام الله علیهم اعتراض کردن و باری تعالی امتحان پیش آورد، مسئله را عملا حل کرد و ملائکه که مستشکل بودن اعتراف شدن، ما از خارج پی بردیم که حق با خداست. اینجوره الا ما هم از اول همین نه استظهار از یک کلمه، بله استدلال یک کلمه که نمیشه کرد که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، نه چه ظهوری داره با اینکه یا داوود و ناجعلنا خلیفتا فی الارض در کنارش است، بله اونها نمیدونست البته. بعد از این اعتراض با اون سوال یک مقدار مطلب روشن میشود. بعد وقتی که خدای سبحانه فرمود و علم آدم الاسماء کلها، یه مقدار روشن می شود. بعد ثم عرضه هم فرمود نه عرضه ها، یه مقدار روشن می شود. بعد فرمود بین که ثم عرضه هم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء این کنتم صادقین، یعنی اگر شما می تونید خلیفه باشی خب خبر بده.
نمیتونم ولی اندازم شراخ دارن، خب نه خلیفه باید مقام والایی باشه.
بسیار خوب، پس معلوم می شود که مطلب کم کم برای خود
مقام رو نفهمیدن ولی
نه نه این که فهمود این کنتم صادقین، اونا که در تسبیح و تقدیس صادق بودن گفتن نحن نسبحه به حمدک و نقدس لک، این که درست گفتن، درست بود که. اما این که گفتن اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و نحن نسبحه به حمدک و نقدس لک، لازمه حرفش این بود که اجعلنا خلیفتن، درست است؟ خدای سبحان فرمود که ثم عرضهم علی ملائکته فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید اولا بالخافتی و لیاقت دارید اینا رو گزارش بدید. اونا دیگه نگفتن که خدایا به ما یاد ندادی، خب به او یاد دادی به ما هم بگو. اگر میتونستن متعلم بلا واسطه باشن، یعنی صادر اول باشن، خب یقینا این فیضی میگرفتن، سوال نکرد. اونگاه خدای سبحان در همین در حضور اینها فرمود یا آدمو انبههم به اسمای ها فلما انبههم نه علمهم، تازه در حد نبوه تعریفی است. فلما انبههم به اسمایهم اینا عرض کردن قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، حق با توست. معلوم می شود که سخن از وجود عرضی و خلافت عرضی و امثال ذلک نبود، یه مقامی بود که فرشتگان به اون مقام راه نداشتن و وگرنه میگفتن میگه خب پروردگارا این اسما رو به او آموختی، خب به ما هم یاد میدادی ما هم میدونستیم. اینها نه تنها حد تعلم نرسیدن، شاگرد بلا واسطه نشدن، متعلم مع الواسطه هم نشدن. یعنی اگه بلا واسطه واقعا استحقاق داشتن و استعداد داشتن میتونستن علوم اسماء رو دریافت کنن، خب خدای سبحان یقینا حفاظت میکرد.
پس انبا در حد انبا گرفتن
یا در پس در حد تعلیم نبود، در حد انبا بود اولا، مع الواسطه بود، بلا واسطه نبود سال. خب میشه بعد ساجد دیگه
گرفتن بعد،
بعد گرفتن بله.
پس اون وقت باید اونم مسجود قرار بگیرن،
نه دیگه اینا با ساجد قرار بگیرن، چون هر مع الواسطه ساجد است در برای مع الواسطه بلا واسطه دیگه، مع الواسطه خاضع است در پیش بلا واسطه دیگه، فاستجد الملائکه شد دیگه.
لا علم لنا الا ما علمتنا، خودش تثبیت این مسئله است که اگر به ما تعلیم بکنه ما میفهمیم،
و خود این حالا به هر اندازه که باشد با وجود فرشته اونجوری که در ذهن ما هست به همین مقدارش هم امکان نداره فهم این مسئله. یعنی لا علم لنا الا ما علمتنا که این رو خدا نفیم نکرده.
بله.
با اون وجود محدود چارچوب و سرشته فرشته این امکان نداره. مسئله دیگر این که در اینجا
خب اول چی شد؟ این اولی ها به دوم برسیم. یعنی واقعا فرشتگان امکان داشتن که متوجه بشن؟
یعنی فرشته که بر اساس یک نواختی آفریده شده و زمینه گرفتن و تعلیم به تعلم نداره به همین مقدارش هم لا علم لنا الا ما علمتنا
نه باشد. اون رو فرمود به این که آدم انبا کرد گرفت
آدم
نه آدم به اینها انبا کرد فرمود یا آدم و انبه هم به اسم حال آدم شد معلم ملائکه در حد انبا اونا شدن متعلم مل واسطه منتها این واسطه و اون تعلیم و این تعلم دیگه زمانی نخواهد بود بسیار خوب پس ملائکه نه درجات وجودی معلوم شه فرق بکنن پس ملائکه نمیتوانن صادر اول باشن خب نمیتوانن بلا واسطه باشن
استعداد اضافه شدن بر معلوماتشون دارن یا ندارن
استعداد نه استعداد من حرکت که نیست این تبیین اون حقیقت است یعنی اگر خدای سبحان بخواهد به ما بفرماید به این که اون موجود مجرد فیضش رو مع الواسطه دریافت کند به این غالب برام میکند دیگه ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم فرمود کدوم مطلب است که ما به صورت مثل بیان نکردیم ما همه رو با مثل بیان کردیم بعضی بی مثل بعضی با مثل همون مطلب رو با تمثیل بیان کردیم صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم کذا و کذا اگر خدای سبحان بخواهد بفرماید قبل از آسمان و زمین یه موجودی از موجود دیگر فیض گرفت اون رو به چه صورت بیان کنه دیگر مسئله زمان نیست که چون هنوز آسمان و زمین رو خلق نکردن اینها مدبرات امرن به وسیله اینها خدای سبحان دستور میداد که آسمان و زمین خلق بشن به وسیله اینها دستور میداد که اجرام سماوی خلق بشود پس زمان و زمین و اینها بعداً به تدبیر اینها به اذن الله آفریده میشود حالا اگر خدای سبحان خواست بفرماید به این که مثلا قلم مقدم بر لوح است لوح فیض را از قلم میگیرد خب جز آن است که باید به زبان ما سخن بگوید به زبان ما وقتی حرف میزنه ما میفهمیم چون این لوح فیضش را از قلم دریافت میکند قلم فیضش را به صحنه لوح میرساند در همین ذیل آیه شریفه نون والقلم و ما یسترون در تفسیر شریف نور الثقلین دو روایت است مرازین فرمایید که از امام سعادت سلام الله علیه سوال شده است که نون چیست قلم چیست تقریبا سه بیان داره حضرت یکی این که نور نهریست در بهشت اینا ابیض من کذا و انور من کذا بعد میفهمد که نون یا قلم نور بعد میفهمد به این که لوح و قلم ملکانه دو تا فرشته بعد به صوفیا میفرمود که پاشه دیگه ما بیش از این نمیتونیم اسرار رو براتون شرح بدیم این هر سه مطلب در این تفسیر است خب پس معلوم شد قلم ملک است لوح ملک است حالا اگر خواستن به ما بفهمانن به این که دومی از اولی فیض میگیرد خب به صورت قلم و لوح بیان میکنن برای این که لوح فیضش از قلم میگیرد وگرنه این قلم که قلم مادی که نیست چون هنوز آسمان و زمین خلق نشد لوح هم که لوح ماده نیست چون هنوز آسمان زمین خلق نشد لذا حضرت بعد از اینکه به سفیان فرمود به اینکه لوح و قلم ملکانه فرمود پاشو دیگه حالا نمیشه اینجا بیش از این حرفا رو گفت بنابراین اگر چنون چه روشن است که قبل از پیدایش کل عالم طبیعت و آسمان ها و زمین مسئله مطرح است فرشتگان مع الواسطه در حد این با فیض را از انسان کامل دریافت میکنن معلوم میشود که یه سلسله حقایق علمی است اولا که انسان کامل میتواند شاگرد بلا واسطه باشد اونها را دریافت بکند ثانیا فرشتگان نمیتوانند اونها را بلا واسطه دریافت کنند ثالثا و اون انسان کامل معلم فرشتگان است رابعا و این اسما چون اسما لفظی نیست و مفهوم نیست و علم حصوری نیست حقایق خارجی است پس حقایق خارجی را اون انسان کامل به این فرشتگان میدهند خامسا پس فرشتگان میشن خازه همیشه همینطور است. حالا ما نظر نهایی را درباره این هنوز نداریم. این تابلوی مسئله است، چون هنوز شاید چندین جلسه طول بکشد ما این بحث را تا بتوانیم به خواست خدا جمع‌بندی بکنیم. این تابلوی قضیه است که ایشون در دو مقام فعلا وارد بحث می شود. این تابلو این چنین ترسیم می شود که خدای سبحان خواست خود را در آینه کامله ببیند و هیچ موجودی مرآت کامله خدای سبحان نیست الا انسان کامل، لذا انسان کامل فرد. این بحث باید در دو مقام خلاصه بشود. مقام اول این که خدای سبحان خواست خود را در آینه ببیند. مقام ثانی آن است که هیچ موجودی جز انسان کامل شایسته این کار نیست. با مقام اول امکان درست می شود، با مقام ثانی ضرورت درست می شود، لذا انسان کامل می شود خلیفت الله. این تابلوی این فصل است. اما خصوصیات بس، شواهد بس، نظریات بس باید البته تبیین بشود. بله البته اگر ما بخواهیم
و
بردی نه حادثه در ماده
عالم خلقت انجام گرفت الیوم الوقت المعلوم چی شد؟
مثلا مرازی فرمایید زمان تعیین میشه، مثلا معراج هم زمان دارد، اما معناش این نیست که اون علوم در زمان واقع شد. به شهادت این که در همون جریان معراج دارد که حضرت صبح شد نماز صبح خوند، ظهر شد نماز ظهر عصر خوند، با اینکه ایش یه مدت کوتاهی شب رفت و آمد. همون سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارک نوله که قسمت اسرا را بیان میکند، به دنبال اسرا مسئله معراج است که سوره والنجم آمده. اومد جریان این نمازهای پنجگانه در اونجا ترسیم شده. این تو روایت معراج هست که حضرت چی رو نماز ظهر خوند، چی رو نماز صبح خوند، کی ظهر شد، کی صبح شد، کی مغرب عشا شد، حضرت که نماز مغرب عشا شد خوند. یه همچه عالمی است که می سازد با نمازهای پنج وقت در پنج نوبت. همه اونها رو در همون این نمازهای پنجگانه در معراج تنظیم شد، یعنی حضرت عملا نماز خوند. بنابراین می شود که یک گوشه حادثه در زمین و زمان باشد، یک گوشه حادثه هم در لازمان که دنافه در لاشم هم دور شد. الان هم همین طور است. الان که ما داریم بحث میکنیم یک گوشه حادثه که گفتن و شنیدن و کتاب باز کردن و خوندن است در شب چهارشنبه است، یه گوشه حادثه که درک معارف عقلی زمان بردار نیست. الان هم همینطور است. ما در متن این دو جریان قرار داریم، ولی خدای سبحان که فرمود همه فرشته ها در برابر انسان خاضعان سجده کردن، نه یعنی یک سجده تشریعی باشد و قضیتون فی واقعه، یه امر تکوینی است در نشأه منزه زمان است و اون امر تکوینی گوشه‌ای که به زمان برمیگردد زمان دار است، گوشه‌ای که به زمان برنمیگردد بی زمان است. فرشتگانی هم که به تعبیر مرحوم سعد متعلهین در حد نفس هستند، نه در حد عرب، کارهای جزئی را به عهده دارند. اینا هم کارهای یک گوشه کارشون به زمان برمیگردد، اینا هم در نشأه طبیعت ساجد و خاضعند. خلاصه کل این دو نبش عالم با انسان کامل داره اداره میشود. حالا این تابلو قضیه است. حالا این برای آن عرض شد که یک مقدار ذهن مأنوس باشد و تصدیق نهایی این البته با شواهد بعدی بود حل بشه. این
مسئله
ازلی درست نمی کنه برای جهان ماده، خود در زمینه.
نه این خلافت در زمین نیست، این خلیفه ما وجود ناسوتی او در زمین است، وگرنه خلیفه
ازلی نمیشه.
نه وجود نه. نه این چون محکوم به زمان است، مرتبه نازله این چون زمانی بودن ذاتی اوست، حدوث زمانی ذاتی عالم طبیعت است. نوع منطقی یا فلسفی نه، مقام انسانیت مراد
است. منظور هست نسبت به اون اصل وجود اونه که حقیقت
انسانیت است. بله.
در مثل مسئله ملک هم اینه که اون چه که جوهر ملک رو به وجود میاره
اون بله.
میخواد مقایسه رو میخواد اینجا بکنه آدم رو با ملک، یعنی بله. اون ملکی که این سوال رو میکنه اعتراضم نداره، این سوال رو میکنه و لازمه سوالش هم این است که من برای این کار زیبنده تر هستم، میخواد بگی جوهر وجود تو به ماه و به ملک در هر مرحله که باشی
زیبنده نیست،
شایستگی و زیبنده خلافت نیست،
نیست بله. خب پس خدا خلیفه میخواد. یک، وقتی ملائکه نتوانستن خلیفت الله باشن، موجودات دیگر به طریق اولا. دو، فل انسان خلیفت الله است و خلیفه هم باید مستخلفه آنها نشون بدهد، میشد میرعات.
اینم این رسونه که بطوره یعنی اون علمی که لازم در خلیفه، نه اون که کلن ملک قابل تعلیم، اما اون قابلیتی که برای خلافت لازمه در آدم هست، در ملک نیست، ولو که ملک هم الا ما علمتنا در حد خودش میتونه علم بگیره.
بله، هر چی که خدای سبحان به او بدهد میگیرد، منتها بعضی را معل واسطه میگیرد، بعضی را بلا واسطه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود به جواب و لما محذوفون، این متن‌ها رو که ملاحظه فرمایید عبارت ها مشخص میشود. تقدیر او این است که لما شاء الحق ان یرا عینه فی کون جامع، که منظور کون جامع همون انسان کامل است که جامع همه نشاط است. فی کون جامع یحصر الامر کله، این الامر یا الف لامش الف لام استغراق است، یعنی اون انسان کامل کل امور را در خود منحصر کرده است، یا الف لامش عوض از مضافلی هست، یحسرو امرهو، یعنی امر باری تعالی را، لکونهی متصفن بالوجود، که الف لامش هم قهران الف لام استقرار خواهد بود، یعنی این انسان کامل به کل وجود مستطفد. و یوز هره، یعنی خدای سبحان اراده کرد که اظهار کند به وسیله این کون جامع سر خود را به سوی خود و برای خود اظهار کند، که این عبارت هم خواهد آمد که یوزهر خوانده بشود یا یزهر، مرفوع خوانده بشود یا منصوب، دو بخش است که میاد بربر میگردد. خب لما شاء الحق اوجد آدم علیه السلام، که این اوجد آدم در متن نیست، یعنی جواب لما باشد و محذوف، چون زهر له و زهر اله به یک معناست، یعنی برای خودش ظاهر بشود. وقتی که انسان در آینه میبیند صورتی مرآتیه برای خود انسان ظاهر میشود که به خود انسان برمیگردد. زهر اله به معنای زهر له هست، برای دیگه چون خودش را میخواد در آینه ببیند، در آخر و در ظاهر، همونطوری که در اول و در باطن خود را میدید. خب بله؟ نه خیر، حالا بعد میاد را عرض میکن. این یک وجه که جواب لما محذوف باشد. او یکون قوله فقط هزل امره جواب لما، یا اینکه اون چه که در صفحه فقط هزل امرو در صفحه 66 صفحه 66 سطر دوم این است، فقط تزل امرو جلاء مرآت العالم، این فقط تزا جواب لما باشد. خب الا فین قلت، که اگر جواب لما فقط تزاست، رو جواب لما که فا در نمیاد بینشه، و جواب شرط که فا ندارد، میفهمم چون بین لما شرطیه و جوابش چندین جمله فاصله شد فاضح کردن. او یکون قوله فقط تزل امرو جواب لما و دخول فا فی الجواب لل اعتراض الواقع بین شرط و الجزا، یعنی این جمله معترضه که بین شرط و جزا واقع شد، باز شد که در جزا مکلمه فا را ذکر بکنیم. وقد کان الحق تعالی اوجد العالم، این جمله معترضه چیست؟ جمله معترضه این است و هو قوله و قد کان الحق و اوجد العالم الى آخر، این جمله معترضه است که بین شرط و جزا قرار گیره. این تموم شد. پس دو احتمال است که جواب لما محذوف باشد یا جواب لما فقط تضاد امر باشد، ولی ول اولو ازهر. این تموم شد. حالا کلمه کلمه متن رو معنا میکنن، بعد به کل محتوا میپردازن. میفرمان و مشیعته تعالی، مشیعت رو معنا میکنن، فرق مشیعت و اراده رو هم ذکر میکنن. و مشیعته تعالی عبارتون ان تجلیه ذاتی، چون وصف نفسانی که نیست نظیر ارادات ما، ان تجلیه ذاتی و العنایت سابقه که قبل از شیء است، لایجاد المعدوم او اعدام الموجود، که مشیعت هم به ایجاد معدوم تعلق میگیرد هم به اعدام موجود. اما به ارادته عبارتون ان تجلیه لایجاد المعدوم، پس اراده فقط برای ایجاد است، مشیت اعم است. بنابراین فل مشیعتو اعم من وجهن، نه یعنی عموم وجه بنشون است، اعم است من وجهن و مساوست من وجهن آخر. عموم من وجهی که در منطق اینو معروف است این است که اعم است هر کدام اعمن از وجهی اخستن از وجهی دیگر. در اینجا منظور آن است که مشیعت اعم از اراده است من وجهن، مساوین با اراده است من وجهن آخر. زیرا اراده فقط برای ایجاد معدوم هست، مشیعت هم برای ایجاد معدوم هم برای اعدام موجود. بله، حالا ما خواهیم عرض کرد که مشیعت هم به عکس هست، اراده هم به مشیعت هم عام است و اراده هم عام است، اینا مساویان. لو اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها و امثال جاره. حالا اینکه ایشون میفرماین و من تتبع مواضع استعمالات المشیعت و الاراده فی القرآن یعلم ذلک. حالا البته ممکنه تتبع دیگر بشود، ولی تا حدودی که آیات مشیت و اراده به ذهن هست این چنین نیست. البته انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ظاهرش ایجاد معدوم هست. البته ایجاد و اعدامی که عارف میگوید یعنی اظهار و اخفا، نه ایجاد و اعدامی که دیگران میگوید. اما همون طوری که در باره مشیت آمده که این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید، چون که یهدی من یشا، هم ایجادی است هم اعدامی، درباره اراده هم به شرح زن، هم ایجادی است هم اعدامی. درباره مشیت دارد بگه یهدی من یشا، خب این ایجاد است. این یشا یذهب کن و یعت به خلق جدید، این اعدام است. درباره اراده هم انما امره اذا اراد شنن یقول کن فیکون، ایجاد است. اذا امرنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها و فسقوا فیها و امثال زده، اینم ایجاد معدوم است، اونم اعدام موجود است. پس همچه دلیل قاطع داشته باشیم که مشیت اعم است و اراده اخص، اثباتش آسان نیست. میفرمان و من تتبع مواضع استعمالات المشیت و اراده فی القرآن یعلم ذلک و این کان به حسب لغت یستعمل کل من هما، یعنی کل از مشیت و اراده مقام الاخر، از لا فرق بین المشیت و اراده فی اللغت. ایتام شد. و المراد بالاسماء الحسنا الاسماء الکلیت و الجزئیه، منظور از این کلی کلی سعی است که قبلا ملاحظه فرمودید، نه کلی مفهومی نظیر نو یا جنس و امثال ذلک. جنس و نو مظهر اون کلی سعی هست. جزئیه یعنی اسماء خارجیه. لا تسعت و تسعون که در حدیث دارد ان لله تسعتا و تسعین اسمن من احصاها فقط دخل الجنه، که المرویه فی الحدیث، منظور اون اسماء 99 گانه نیست. لذالکه در متن فرمود التی لا یبلغ حل احصا، اسمایی که احصا به اون نمیرسد، احصا یعنی عد یعنی شمارش. لا یحصی نعما حل عادون همان است. پس منظور اسماء کلی و جزئی است، زیرا اگر اسماء کلی بود که قابل احصا بود، اون که قابل احصا نیست اسماء کلی و جزئی است. فان الاسماء الجزئیه غیر متناهیه و ان کانت کلیاتها متناهیه. این باره. اما معنای اسم و این که اسم عبارت از ذات مع الوصف است و صفت عبارت از خود اون کمال است، این در فصل دوم صفحه 13 مبسوطا گذشت. و این اسم که مثلا ما میگیم علیم قدیر، اینا اسم الاسم و نزاع معروف که آیا اسم عین مسماست یا نه، یعنی اون حقیقت با صفت عین حقیقت محض است یا نه، وگرنه کسی نزاع نمی کند که آیا این لفظ عین اللام و یا و میم به نام علیم این عین مسماست یا نه، این نزاع معروف که اسم عین مسماست یا نه ناظر به اون حقیقت است که در صفحه 13 هم ایرو مطرح کرد. وقت سبق معنی الاسم و اسم الاسم، یعنی معنای اسم چیست و این الفاظ که اسم اون اسم است، اینا در فصل دوم از مقدمات گذشت. حالا چرا فرمود جاء بالحق؟ تعبیر متن این بود که لما شاء الحق، نفرمود شاء الرحمن یا اسم خاص نبود، و انما جاء مصنف بالحق، همون لما شاء الحق سبحانه بالحق الذي هو اسم الذات، برای این نکته که لیتبینن ان هذه المشیئه والاراده لذات، خود ذات اراده کرده است به حکم المحبت ذاتیه، این حب از ذات نشأت گرفته است که التی منها و الیها، این محبت از ذات نشأت گرفت و به ذات هم برمیگردد. اراده ذاتی که عین ذات است، نه اینجا مبدأش ذات است و مشیعت رو هم به همون محبت ذاتی من بکنن. لیکن لیست، خب ذات شعونی در او فرض می شود، لیکن لیست این محبت یا این اراده و مشیعت لذات من حیث و هیه، یعنی ذات لا بشرت، این یک. لیکن لیست لذات من حیث و هیه ما قطع نظر علی الاسماء و صفات، یعنی لا بشرت. و لیست لها ایزن من حیث و غنائها عن العالم بشرت لا، این چنین نیست، نه خود ذات من حیث و هیه با قطع نظر اسما، نه ذات با اسم غنیون عن العالمی که به شرط لاست، نه ذات لا به شرط، نه ذات به شرط لا، بلکه ذات به شرط شی، یعنی ذات به شرط اسما. خدا با جمیع اسما من حیث و جمیع اسما میخواد خودش در آینه ببینن، نه من حیث و انه منزه عن العالم، نه لا به شرط، نه به شرط لا. لیکن لیست لذات من حیث و هیه ما قطع نظر الاسماء و صفات که لا به شرط باشه، این یک. و لیست لها ایزن من حیث و غناء الذات عن العالمین او عن العالمین که به شرط لا، اینم نیست، بل من حیث و اسماء الحسنا التي بذواتها و حقائقها تطلب المظاهر و المجالی. تموم شد. والحمد لله رب العالمين.